تحرک مناسبی ندارن، ممکنه ما علت دیگه پیدا نکنیم، بگیم این تنگ نفسی که همراه با یه مشکل جدی نیست در این زمینه باشه. ممکنه یه فردی ما هیچ علتی پیدا نکنیم، علائم استرابی تو این فرد بارز باشه، برچسب یه بیماری روانپزشکی رو داشته باشه. این در مورد این فردم ما خیلی وسواس داریم. باز هم تاکید میکنم باید مطمئن باشیم، یعنی به خصوص ما به همکاران و به خودمون تذکر میدیم که در درجه اول باید توجیهی از جهت علت تنگ نفس پیدا بکنیم. همه عوامل رد شه، اگه چیزی پیدا نکردیم ممکنه در نهایت بگیم که شما با توجه به استرابی که دارین این اطمینان خاطر رو بدیم که شما مشکل قلبی ریوی ندارین و برای تنگ نفستون در زمینه استراب مثل خود استراب درمان بدیم. ولی این مواردی که حالا الان اشاره کردم، تاکیدم به همه مردم اینه که بذارن بعد از بررسی‌های مهم و جدی اطلاق بشه و بر اساس اون مداخله بشه.
بسیار عالی. پس اول باید علل قلبی، علل ریوی، اون علل مهم کنار گذاشته بشه، بعد میریم سراغ علل دیگه. اما یادمون باشه فقط قلبی و ریوی نیستن، علل دیگر هم میتونن باعث تنگی نفس بشن. خیلی متشکرم آقای دکتر ریایی، ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. و اما خبر روز با امین ضیایی.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 140 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 125,363 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7,516 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,171 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,868,360 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون از این تعداد 5,429,982 نفر بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم 4,256 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره خدا یارانه.
خب آمارها رو به اتفاق هم شنیدیم، آمارهایی که حالا در موردش میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که چه موضوعاتی میتونه کمک به ما بکنه که کمتر و کمتر بشن این آمارها. اما اگر موافق باشید در بخش ارتباط با دانشگاه ارتباط تلفنیمون رو که برقرار هست با جناب دکتر سید محمد جمالیان ریاست محترمه دانشگاه علوم پزشکی عراق. آقای دکتر جمالیان خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
جناب دکتر صدوقیان من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار دانشگاه عراق قرار دادید.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالیان. از اوضاع مدیریت کرونا و آنچه که داره اتفاق میفته در این خطه از کشورمون بفرمایید.
خب همونطور که احساس دارید استان مرکزی یک استان صنعتی هستش که متاسفانه رفت و آمد در اون زیاد هستش و به خاطر موقعیت جغرافیایی و شاهراه مواصلاتی غرب شهر رفت و آمد و ترانزیت جاده‌ای بالایی رو داره. در این مدت هم علارغم اینکه شیب نزولی رو ما در بحث موج پنجم داشتیم، متاسفانه تقریبا یک هفته روند نزولی متوقف شده، ثابت شده. بعضی از شهرستان‌های ما مثل آشتیان، تفرش و زرندیه ما مجدداً قرمز شدن و از اون سمت هم متاسفانه عادی انگاری که در جامعه رخ داده و افزایش مهمانی ها، جشن های عروسی ها باعث شده که وضعیت کنترل کمی سخت شده باشه و سرعت انتقال ویروس افزایش پیدا بکنه. ضمن اینکه در کنار کرونا ما مبتلایان آنفولانزامون هم رو به افزایش هست. تا به الان 11 مورد آنفولانزای تیپ آ در شهر عراق و حالا شهرستانهای زیر مجموعه شناسایی شده که خودش تهدید بسیار بزرگی هستش برای مدیریت.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر جمالیان. از وضعیت واکسیناسیون هم برام می‌فرمایید؟
بله خدا رو شکر وضعیت واکسیناسیون در زیر مجموعه دانشگاه وضعیت قابل قبولی رو داره. ما افرادی که دوز اول رو دریافت کردن حدود 85.6% جمعیت هدف بالای 12 سالمون هستن و 50% افراد جمعیت بالای 12 سال دو دوز واکسن خودشون رو دریافت کردن. جمعیت دانش آموزیمون 12 تا 18 سال 70% فقط واکسینه شدن که آمار دانش آموزیمون نیاز هست که والدین عزیز همکاری بیشتری بکنن و به شایعاتی و مواردی که غیر علمی هست در فضایهای مجازی و غیر علمی توجه نکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالیان. من صحبت‌های شما رو به دقت گوش می‌کردم. شاید قبل از پیک پنجم ما این جملات مشابه رو از رؤسای محترم دانشگاه مختلف می‌شنیدیم که شیب نزولی داره یواش یواش شیبش کم میشه، یعنی توقف داریم، داریم وضعیت به سمت ثبات در تعداد بیماران و بعد مسیر افزایشی رو طی کردیم که وارد موج پنجم شدیم. الان صحبت‌های شما و آنچه که اشاره کردید به عنوان عادی انگاری که حالا مراسمات آغاز بشه، حالا از خواستگاری و عروسی و مراسم‌های دیگه که یه مقداری چیز بشه، این زنگ خطر رو دوباره میزنه که نکنه دوباره وارد یک پیکای افزایشی دیگه بشیم. نظر شما چیه؟
متاسفانه باید بگیم که تقریبا دیگه مطمئنا ما وارد پیک ششم خواهیم شد، چون اون چیزی که در سطح جامعه می‌بینیم داره اتفاق می‌افته هیچ کدوم همراه با رعایت پروتکل‌ها نیست. حالا هر گونه مراسمی رو میگن با رعایت پروتکل‌ها، ولی در واقع اجرای اونها بسیار سخت هستش. الان به هر حال ما نگران بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس هم هستیم که میتونه واقعا مدیریت کرونا رو برای کادر خسته بهداشتی و درمانی بسیار سخت و پیچیده بکنه و واقعا از مردم عزیز خواهش داریم که حتما پروتکل ها رو رعایت بکنن. حتی اگر دو دوز واکسن رو هم ما زده باشیم هیچ دلیلی وجود نداره که زدن ماسک و فاصله گذاری رو بخوایم کنار بگذاریم و احساس بکنیم که ایمنی کامل رو به دست آوردیم. و اگر این رفتار ادامه پیدا بکنه در کل جامعه به هر حال افرادی که دو دوز واکسن رو گرفته باشن تعدادشون همون به اون حدی که ایمنی ایجاد بکنه نرسیده و باز ما شاهد مرگومیر عزیزانمون خواهیم بود. فرق پیک ششم به نظر من با پیک قبلی این هستش که سنین پایینتری رو درگیر میکنن، چون سنین بالا خب مدتی از واکسیناسیونشون گذشته و این دفعه ما باید شاهد از دست دادن عزیزان جوانمون باشیم که واقعا هزینه های عاطفی اجتماعی اقتصادی بسیار بالایی رو داره.
بله آقای دکتر جمالیان، سوال پایانی من در خصوص یک مدل عملی هست. در یکی از حالا شهرهای کوچیک و روستاها می‌بینیم که بازارهای محلی هست. من با یکی از عزیزانی که اونجا بود صحبت می‌کردم، تو سن بالایی هم داشتن، ماسک هم نزده بودن، بعد باشون صحبت کردم که چرا ماسک نمیزنید، شما سنتون هم بالا هست و اینا. گفتم دیگه حالا اینجا هم کوچیکه، هم به قول معروف جمعیت زیادی نیست، حالا خیلی هم از تهران نمیان اینجا و برن، واکسن هم زدیم دیگه، حالا ایشالله اتفاقی نمیافته. شما از این صحبت ها تا حالا کم شنیدین؟
بله خب ما هم در جاهایی که جمعیت پایین هستش چنین گمان زنی هایی میشه.
نگرانی دارید بابت این گونه نگاه ها یا نه؟
دقیقا کاملا از این نگاه ها نگران هستیم. به هر حال تجربه 18 ماهه 19 ماهه ما نشون داده که به هر حال کلاستر هایی که داره تشکیل میشه گاهی وقتا از همین مناطق کم جمعیت و کوچیک شروع میشه و میتونه یک استان رو به چالش بکشه و مدیریت همه بیماری های اپیدمی به این صورت هست که همه، چه جایی که جمعیت کم هست چه جایی که جمعیت زیاد هست، باید با هم پروتکل
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر جمالیان، خیلی نکات مهمی رو با ما در میون گذاشتید. آنچه که حالا مربوط به کادر درمان هست، به هر حال زحمتشون به هر حال دیده میشه و کاملا مردم عزیز اشراف دارن. آنچه که مربوط به واکسیناسیون بود آمارش رو اشاره کردید، اما اون قسمتی که حالا مردم عزیز باید رعایت بکنن که وارد پیکای بعدی نشیم رو از زبان شما شنیدیم که انشالله رعایت بشه و ما باز هم آمارهایی رو نبینیم که بخوایم بگیم چرا اینجوری شد و چیکار کردیم و چرا پیشگیری نکردیم و چرا اتفاقای دیگه ای نیفتاد. الان واکسن هم اومده، داره تزریق میشه، ایشالله که روزهای خوبی رو در آینده داشته باشیم بدون موجهای بعدی. ممنونم آقای دکتر جمالیان، با شما خداحافظی میکنم و دوستان عزیز دعوت میکنم با در برنامه همراه باشن.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
میخواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت میکنن سوال کنم. من فاسم شدید ریوی دارم. در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس سرد شدن بدن.
تلفن ما 22-65-28-76، شماره یه پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش های شما هستیم.
آقای دکتر محترم، شما فرمودین که تنگی قفسه سینه، یعنی درد قفسه سینه خودشو نشون نمیده در بیمارانی که تنگی نفس دارن، مخصوصا در دیابتی ها. آیا دیابت کنترل شده جزء بیماران دیابتی به حساب میان یا خیر؟
یک سالمه وقتی که سر بالای میرم سینم درد میگیره، نفسم میگیره، باید یه دو وایسم بشینم یه مقدار بهتر بشم. حالا میخواستم اینا مربوط به عضلات میشه یا مربوط به قلب میشه؟ چون وقتی یه کار ساده میکنم، عرق گرم میکنم، ضربان قلبم بالاتر از 100 میشه. از نظر قلبم حالت بررسی کردم، میگم مسئله نیست، ولی همیشه از این مسئله ناراحتم.
میخواستم بپرسم زدن ماسک چه تأثیری داره توی سیستم گردش خون و تنفس؟ که عوارض داره و که به حال در حالت عادی، اونم به میزان طولانی مدت. ممنون میشم، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشه. میخواستم بگم من 41 سال سنومه، 60 کیلو هم وزنومه. من مثلا از این هر 6 ماه، یعنی اول زمستون تا زمستون، مثلا خیلی سلفه میکنم و سینم میسوزه. میخوام ریم خب مشکلی نداره، مثلا اگه تو خونه باشم رو حیات یا تو کوچه یه بویی بشه، من اینجا مثلا حالت خفگی میکنم.
من 60 سالمه، خواستم ببینم سوال کنم از این آقای دکتر که من قبلن که 60 ساله نبودم، سنم کمتر بود، موقع صحبت کردن راحت صحبت میکردم. الان گاهی وقتا که صحبت میکنم نفس کم میارم. خواستم ببینم این طبیعیه یا غیر طبیعیه، مراجعه کنم به پزشک ریه یا نه.
من یه دختری دارم که 18 سالشه و این تنگی نفس داره، یعنی پیش دکتر قلب و ریه و گوارش و همه جا بردمش، خیلی اثر ندیدیم، ولی وقتی مقدار نفسش میگیره یه مقدار مالش میدم بدنش و پشتش و نشا، یه مقدار راحت تر میشه. حسن هم باید چکار کنیم؟ با تشکر از برنامه خوبه.
خیلی متشکرم از همراهان شما، همراهی شما دوستان عزیز با برنامه پاسخ. آقای دکتر، بحث تنگی نفس از اون بحث‌های مهمه، هم آزاردهنده است هم نگران کننده است، و پیام‌های تلفنی که به اونها اشاره داشتن، خواهش می‌کنم.
بله، در مورد سوال اول، اینکه دیابت کنترل شده است، آیا مستثنا میشن از اینکه مسائل قلبی رو راز بکنن؟ نه، فارغ از اینکه کنترل هست یا نیست، اون کسی که دیابتیه به خصوص دیابت طول کشیده داره و حتی الان هم ممکنه قندش کاملا کنترل باشه، باید تو ذهنشون داشته باشن که اینها میتونه میتواند روز علائم قلبی بدون درد قفس سینه تو اینها باشن. در مورد
تلفنی بعدی
هموطنی که گفتن بله درد سینه فعالیتی دارن و تنگی
سربالایی میدن گفته بودن،
خب در هر صورت حتما باید ما توجیهی برای این اتفاق داشته باشیم، یعنی باید بدونیم که این درد سینه و تنگی نفس فعالیتی علتش قلبی هست یا ریوی.
گفته بودن ممکنه عضلانی باشه، یعنی شاید بیشتر موقع هم ذهنمون به سمت اینا میره دیگه.
ببین من در مورد علل غیر قلبی و ریوی تنگی نفس این تذکر رو دادم بح. که ما باید مطمئن بشیم یه فردی مشکل قلبی و ریوی ندارد. بله ممکنه که یکی از علل تنگی نفس، در مورد یک کسی که میگه من از قبل به کارام میرسیدم تنگ نفس ندارم، یه 4-5 ماه یه مثلا یه فعالیتی میرم نفسم کم میشه، ممکنه بحث ضعف عضلانی باشه، ولی این تشخیص نباید تو ذهن شنوندگان نقش ببنده و به این اعتماد بکنن، به خصوص اگر همراه با درد قفس سینه هست قطعا این علت ضعف عضلانی نیست و باید بررسی هاشون رو از جهت قلبی و ریوی ادامه بدن.
بسیاری و خانه از اون در مورد زدن ماسک پرسیده بودن که بعضی هم های دکتر حالا پیام تلفنی کاملا مشخص بود، اما بعضی هم مثلا میگن این ماسک که میزنیم تبادل اکسیژن تو ریه‌مون کم میشه، یا به خاطر این موضوعات هم حالا در فصلی که حالا مربوط به کرونا هستیم در زمانی که الان توصیه میشه به ماسک، با این گونه باورها مثلا افراد رو ترغیب میکنن که ماسک نزنن.
بله داشتن یه شیء مازادی در صورت، به خصوص اگر این ماسک های N95 باشه که کاملا به صورت میچسبه، قطعا باعث احساس ناخوشی میشه. به خصوص باید به همه کادر درمان قصه نباشید بگیم که بعضا مجبورن ساعتها این ماسک ها رو با اون لباس ها تحمل بکنن، بالاخره در نظر بگیرید حتی یه پارچه رو صورت یه فرد بذارین احساس ناخوشایندی برای فرد میده و ممکنه حتی احساس تنگی نفس بکنه. ولی اگر این فرد بیماری قلبی یا بیماری ریوی نداشته باشه، صرف تبیه یه ماسک تو صورت باعث اختلال عمل کرده قلبی و ریوی نمیشه و به هیچ وجه هم باعث افت اکسیژن نخواهد شد،
پس مشکلی ایجاد نمیکنه. خب خیلی متشکرم، این خیلی از باورهای نادرستی که در مورد ماسک بود رو در واقع شما با توضیحاتتون برطرف کردید. پیام تلفنی بعدیمون خواهر عزیزمون بودن که میگفتن که 6 ماهه دوم دچار حالت سوختن سینه میشن و سرفه دارن.
بله خب قطعا ایشون تحریک پذیری تنفسی رو دارن که در یه فصل خاصی و یه سری محرک هایی باعث بروز علامتی مثل سرفه میشن و اگر تا الان برای این علامتشون که به نظر میاد باعث ناخوشیه و احساس ناخوشایندی هم هست بررسی نشدن، حتما باید علل ریوی رو از جهت شدت آسیب پذیری ریه و مشکلات ریه بررسی بکنن و مطمئن باشن که این سرفه تحریکشون در چه طیفی از تحریک پذیریه، آیا همراه با اختلال عمل کرده ریوی هست یا نه، آیا آست برن یا نه، یا نه یه سرفه حساسیتیه که میتونه مال سیستم تنفس فوقانی هم باشه.
بسیار خیلی متشکرم. خانش از سلام پرسیده بودن که قبلا صحبت میکردن راحت بودن اما الان دیگه اون روونی و راحت پست کردن در حین صحبت کردن رو ندارن.
بله یکی از تظاهرات تنگی نفس همینه که فرد از قبل در تکلم مشکلی نداشت ولی الان داره صحبت میکنه و کم میاره، حتما باید بررسی بشه و توجیهی برای این احساس ناخوشایند برای ایشون داشته باشه.
حتی چه میکنی حتما مراجعه بکنه. بسیاری برادر عزیزمون در مورد فرزندشون 18 ساله گفتن تنگی نفس داشتن، به پزشک هم مراجعه کردن اما هنوز مشکلشون حل نشده.
حالا اشاره هم کردن که هم دکتر قلب رفتن هم ریه هم گوارش، یعنی به نظر میاد که یه سری شکایت هایی احتمالا غیر از تنگی نفس هم دارن و جز حتی اگر جزء دسته ای از کسایی باشن که تو این سه تا مراجعه پزشکی به علتی نرسیدن باید کارهای تشخیصی ادامه پیدا کنه. ما بعضا در بررسی اولیه اگر علتی برای تشخیص تنگی نفس نداشته باشیم، پیش فرضای دیگه هم که محتمل باشه با یه سری تستای تشخیصی تکمیلی میتونیم به بیمار و همراهشون بگیم که علت این تنگی نفس فرد چی هست، باید بدونن دقیقا علت تنگی نفس فرد چی هست و بر اساس اون علت مداخلات بعدیشون رو دنبال
انجام بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی، ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستین. خب در طی سال روزهای مختلفی نامگذاری میشه برای انواع بیماری ها، حالا روز جهانی قلب، بیماری های مختلف، و از امروز سوم آبان ماه هفته اطلاع رسانی در خصوص تومورهای مغزی هست. یک بخش رو دعوت میکنم به اتفاق هم بشن.
تومور مغزی. تومور مغزی مجموعه از سلول‌های غیر عادیه که درون مغز تجمع کرده و یه توده غیر طبیعی رو تشکیل میده. تومورهای مغزی ممکنه سرطانی یعنی بدخیم یا غیر سرطانی یعنی خوشخیم باشن. صرف نظر از بدخیم و خوشخیم بودن تومور، رشد اون درون مغز موجب افزایش فشار درون جمجمه میشه و این فشار میتونه به مغز آسیب برسونه و یا موجب مرگ بشه. تومورهای مغزی در دو گروه، تومورهای اولیه و ثانویه، دسته‌بندی میشن. تومورهای اولیه درون مغز شکل میگیرن و بسیاری از اونها خوشخیمن. تومورهای ثانویه که به عنوان تومورهای متاستازی هم شناخته میشن زمانی شکل میگیرن که سلولهای سرطانی سایر اندامها مانند ریه یا سینه به بافت مغز رسیده و در اون گسترش پیدا میکنن.
واقعیت اینه که چیزی کمتر از 1% مردم در دنیا ممکنه به یکی از انواع تومورهای مغزی دچار بشن. این از یه طرف خبر خیلی خوبیه، اما از طرف دیگه یه نگرانی در این مورد وجود داره و اون اینه که این تومورها به ندرت نشانه های واضحی دارن و علائمشون اونقدر گمراه کننده است که به راحتی با مشکلاتی مثل سردرد معمولی، ضعف یا خستگی های روزمره اشتباه گرفته میشن. کما بیش میدونیم که مشخص‌ترین نشانه ی تومورهای مغزی سردرده، اما این به اون معنی نیست که هر جور سردردی رو به حساب تومور بذارید. دلایل زیادی باعث بروز سردرد میشن، از بیابی بدن گرفته تا تغییر شماره چشم. در نهایت با وجود این همه اما و اگر، باید تا الان دونسته باشین که تشخیص این که توموری در کاره یا نه کار خودمون نیست. چیزی که مهمه اینه که ما مراقب تغییرات باشیم. مثلا اگه به قول معروف سردردی نیستین اما اخیراً مدام سردرد داشتین، باید به فکر درمان باشین. به ویژه اگه این دردها در ساعات اولیه روز شدیدتر باشن و با خوردن مسکن بهتر نشن.
در اغلب موارد علت ابتلا به تومور مغزی مشخص نیست، اما متخصصان برخی از عوامل رو شناسایی کردند که ممکنه خطر ابتلا به تومور مغزی رو افزایش بده. دکتر علی هرندی متخصص بیماری های مغز و اعصاب.
بله، از عوامل خطر یه سری شاخص ها هست که بررسی هایی که انجام شده دیده شده که این عوامل خطر یعنی که قطعی هست. سردرسی اونا و ثابت شده ترینشون اشعه یونیزان هست، مثل همون چیزی که در اشعه ایکس ری میبینیم. افرادی که در قدیم با یک سری درمانهای خاص مثل درمان کچلی مجبور بودن دوزهای بالا و مکرر اشعه ایکس رو دریافت کنن، زیر برق میرفتن، ولی در واقع همین اشعه ایکس بود که بهشون میدادن و خب اون بافتایی که رشد سری داشت مثل اون بافت قارچ رو میتونست ریشه‌کن کنه، ولی بعدن دیدن که در طولانی مدت عوارض دیگه هم بر جای گذاشت، از جمله تومورهای مغزی و رشد سلولها به صورت کنترل نشده سلولهای مغزی. موارد دیگه هم دیده شده، از جمله بازماندگان ناشی از بمب‌های اتمی دیدن که اونها هم در طولانی مدت با قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزان خیلی قوی منجر به ایجاد تومور و بافت نابجا توی سرشون شدن. البته همه اینا بدخیم نیستن، نوع خوشخیمش هم درسته، مثل فرم مننژیوما داخلش هست، ولی به هر حال این ریسک یا خطر رو کامل داشته.
هفته آخر ماه اکتبر که امسال از سوم آبان ماه شروع میشه، هفته آگاهی رسانی در مورد تومور مغزی نامگذاری شده. هدف از این رویداد انجام فعالیت‌های مشترک در جهت افزایش آگاهی و جلب توجه عمومی نسبت به چالش‌های خاص تومورهای مغزی. تأکید بر نیاز به واکنش‌های خاص و لزوم انجام تحقیقات علمی در این زمینه. تونس.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه پاسخگو. در ابتدای برنامه آقای دکتر ریاحی باوری رو طرح کردن که اگر یک فردی تنگ نفس نداشته باشه یعنی ریه سالمی داره. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد این باور نظر بدید. آقای این باور درسته یا نادرست؟
بله، به نوعی اول بحث هم عرض کردیم که یه باور نادرستی هست، به خصوص در شرایط کرونا. ما بعضن واهمه ای که بیماران یا بعضن خانواده ها دارن، در یه طیفی از بیماران میرن سراغ انکار مسئله. خب یه سری خیلی استراب دارن و مراجعات پزشکی مکرر دارن، از اون سمت هم یه سری هن که انکار میکنن این مشکل رو و منتظر میمونن که مثلا نالا من علی‌رغم ناخوشی که دارم احساس تنگ نفس ندارم، عزیزم احساس تنگ نفس نداره. توی دسته ای از افراد خب این بحث ممکنه بسیار باعث وخامت و حوادث جبران ناپذیری بشه، به خصوص افرادی که مسنن. مثلا کسی که مسن هست یا کسی که یه مشکل جسمی ناتوان کننده ای داره، داره دارو میخوره، داروی اعصاب میخورن، مثلا مواد مخدر دارن استفاده میکنن، اینها ممکنه که اصلا شکایتشون لزوماً بروز یه تنگی نفس نباشه، در صورتی که افت اکسیژن خیلی شدید داشته باشن. اینا ممکنه تنها شکایتشون یه ضعف شدید باشه.
بله.
ممکنه که خواب‌آلودگی باشه. ممکنه که عدم ارتباط یا عدم تغذیه مناسب باشه. به خصوص در کرونا وقتی علائم رو به بهبود نیست و افراد جزء افراد از قبل سالم جامعه نیستن، همیشه تو ذهنمون باشه که تشدید ضعف، تشدید احساس ناخوشی میتونه یکی از علائم افت اکسیژن و درگیر ریوی باشه و این رو به عنوان یکی از علل مراجعه دیررس متاسفانه بعضی از خانواده ها به مرکز درمانی ما داریم. بله. میبینیم، امیدواریم که تو این دسته از افراد آستانه شون برای مراجعات پزشکی تغییر پیدا بکنه، به خصوص بحث سن که ما میگیم سن بالای 63 تا 65 سال، حالا فارغ از بحث درگیری، فارغ از بحث افت اکسیژن، به عنوان یه ریسک هست در عوارض بیماری مثل کرونا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی بابت حضورتون در این برنامه. بسیار سپاسگزارم، از دانش شما بسیار استفاده کردیم.
سلامت باشین ان شاء الله.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. و در نکته امروز فکر کنم صحبت های دکتر ریاحی رو اگر بخوایم در کنار بیماری کرونا بحث تنگی نفس رو بخوایم ببینیم، این که دستمالها رو رعایت بکنیم، فکر نکنیم الان دیگه عادی شده، واکسن زدیم دیگه الان خیالمون راحت شده. نه، اینجوری نیست. علاوه بر این که باید واکسن بزنیم، باید دستمالهای بهداشتی مثل ماسک زدن و مسئله از این دست رو بیش از پیش رعایت بکنیم که انشالله موجهای بعدی کرونا رو نداشته باشیم. با عرض سلامتی برای تک تک شما عزیزان، با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
چیزهایی که باید در مورد سرطان پستان بدانیم. سالیانه حدود 10,000 مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور ما اتفاق میفته. 98% در خانم هاست. متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان 10 تا 12 سال در کشور ما پایین تر. مهمترین علائم سرطان پستان لمس یا احساس توده در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رطوبت در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رنگ نوک سینه یا پوست ریزی نوک سینه یا تغییر رنگ پوست خود سینه است و یا عدم تقارن و پوست پرتقالی شدن سینه ها. سه راه یا سه روش برای بیماریابی سرطان پستان هست که مهمتره.